ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. منابع محلی از انفجار در داخل یک مسجد در ولایت سمنگان خبر دادند. رسانه های داخلی در افغانستان هم گزارش دادند که این انفجار ساعت 12 چاشت در هنگام ادای نماز جمعه در این مسجد رخ داده است. گفته می شود که این انفجار تلفات هم در پی داشته، اما در مورد شمار دقیق معلومات در دست نیست. تا هنوز نوعیت این انفجار مشخص نشده و مقامات محلی طالبان نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مهاجر افغان عمدن و با انگیزه اسلامی به مردم در مونیخ حمله کرده است. این را یک مقام ارشد سالانوالی در شهر مونیخ جرمنی گفته است. و میگوید تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر عمدی و با انگیزه اسلامی انجام شده است. گابریل تلمن، رئیس سالنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ، امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمع از مردم رانده است. خانم تلمن همچنان گفته که مامورین پلیس شهادت دادند که فرد مظنون هنگام حمله شعار الله اکبر را سر داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی دارد. امروز 26 ماه دل و 36مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. در بیانیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به همین مناسبت امروز جمعه در صفحه ایکس خود منتشر کرد، این روز را روز پیروزی در تاریخ افغانستان خواند و از جهاد، مبارزه، فداکاری، مهاجرت و رنج افغان‌ها برای بیرون راندن عساکر روسی از افغانستان یادآوری کرد. نیروهای شوروی سابق در 24 دسامبر سال 1979 به افغانستان حمله کردند و روند عقب‌نشینی آنها در 15 می سال 1988 آغاز شد و در 15 فوریه 1985 تکمیل شد. در طول بیش از 9 سال این تهاجم صدها هزار نفر در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر دیگر آواره و مهاجر شدند و بسیاری از شهرها و قریه های این کشور ویران شدند. بر اثر انفجار بر موتر کارکنان معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 11 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام شبه نظامی محلی گفته که معدنچیان در حال حرکت به سمت معدن هارنای در این ایالت بودند که با یک وسیله انفجاری کارگذاشته شده در جاده برخورد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه با جدایی طالبان مسلح می جنگند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت که این وسیله انفجاری کنار جاده احتمالاً از راه دور منفجر شده است. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. حضرت ولی آقا، قمندان امنی محلی، گفته که در زمان انفجار 17 مدنچی سوار این موتر بودند. یکی از دکتران در شفاخانه محلی وضعیت دو مجروح را وخیم توصیف کرده است. قرار است امروز جمعه نشست بین مقامات ارشد آمریکا، روسیه و اوکراین در مونیخ جرمنی برگزار شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شب گذشته در کاخ سفید اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و روسیه در این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهند کرد و از اوکراین نیز برای شرکت دعوت شده است. ترامپ اشاره نکرد که مقامات کدام کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد، اما شرکت کنندگان را مقامات ارشد 3 کشور خواند و افزود که در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین گفتگو خواهند کرد. قصر سفید در مورد این دیدار بیانیه‌ای صادر نکرده است، اما قبلا گفته بود که جی دی وینس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع و کیت کلاک نماینده ویژه ترامپ در امور روسیه و اوکراین در کنفرانس مونیخ اشتراک خواهند کرد. رسانه های اوکراینی به نقل از دیمیترو لیوتین، سخنگوی رئیس جمهور اوکراین، اعلام کردند که هیچ ملاقات با نمایندگان روسیه ترخیزی نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حمله روز گذشته یک جوان افغان بر تجمع در شهر مینوخ جرمنی و عواقب آن بر مهاجرین افغان. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شماری از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک باشنده کابل میگوید:
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج میبرد، حملات انتحاری و انفجاری نیز بالای صحت روانی باشندگان کابل بسیار تاثیر منفی گذاشت.
شماری از متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. یک تن از آنان گفت:
اولادای ما خودک میخورند، چوب داریم، نه بهدر او داریم، نه نان داریم، بعدن نه پیسه داریم. حال 4 سال است که تقاعد ما بند است.
مشکلات کمبود برق در ولایت بدخشان. یک باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
سه شعبت برق من میایه، برای 3 ساعت برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم، برق را اینا معامله کردیم.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را میشنوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سالنوالی در شهر مینوخ جرمنی گفته است که تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر قصدن و با انگیزه اسلامی انجام شده است. فرد مظنون یک مهاجر افغان معرفی شده که 24 سال سن دارد. در این حمله 36 تن به شمول یک کودک 2 ساله زخمی شدند که وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها وخیم دانسته شده. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
گابریل تلمن رئیس سارنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمعی از مردم رانده است.
به اساس آنچه که تا حال می دانیم، می توانم بگویم که این حمله با انگیزه اسلامی انجام شده است. وضعیت آنچنان است که قبلا گفتم و بررسی ما به اساس چشم دید ما، آنچه که مطالعه کرده ایم و آنچه فرد مظنون گفته است انجام شده.
خانم تلمن همچنان گفت که ماموران پلیس شهادت دادند که فرد مظنون به اسم فرهاد نوری هنگام حمله شعار الله اکبر سر داده است، اما افزود که شواهد وجود ندارد که نشان دهند او با سازمانهای تروریستی رابطه داشته. این مقام سارنولی مونیخ از ارائه جزئیات بیشتر درباره جریان تحقیقات از فرد مظنون خودداری کرد. به گفته پلیس جرمنی در این حمله حداقل 36 تن به شمول یک کودک 2 ساله زخمی شدند و وضعیت صحی 2 تن وخیم است. مقام‌های جرمنی امروز جمعه 26 و همچنان با اصلاح اطلاعات قبلی گفتند که فرد مظنون با سند اقامت قانونی در جرمنی زندگی میکرد و هیچ سابقه جرمی نداشت. پیش از این دیروز یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت باویریا گفته بود که مظنون سابقه جرمی دارد، درخواست پناهندگی او رد شده ولی هنوز از جرمنی اخراج نشده بود. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز گزارش داد که فرهاد نوری در اواخر سال 2016 زمانی به جرمنی پناهنده شد که هنوز 18 ساله نشده بود. به گزارش این خبرگزاری، تقاضای پناهندگی او در سال 2020 رد و به او دستور داده شد که جرمنی را ترک کند، اما در سال 2021 حکومت ایالتی به او اجازه اقامت را داد. دی پی همچنان گزارش داده که فرهاد نوری سپس آموزش‌های مسلکی را تکمیل کرد و به حیث مامور امنیتی در دو شرکت امنیتی کار می‌کرد. شماری از افغان‌ها از چون این رویداد ابراز نگرانی کرده و میگویند که می تواند بالای پرونده های مهاجرین افغان تاثیر بگذارد. شمس مرزایی یکی از این افغان هاست که در جرمنی زندگی میکند و برای رادیو آزادی صحبت کرده.
نمیال دوستایی هستم دالمان و من میشناسم از نزدیک. پرونده هایشان زیر بررسی است در اداره مهاجرتی آلمان و اونا قطعا نگران هستند از این بابت، بخاطر که این رویدادها امرقمی که شما میفهمید تاثیرات خیلی ناگوار داره بالای پرونده مهاجرین، بالای زندگی مهاجرین و بالای آینده اونا.
همچنان این اتفاقات بحث های انتخاباتی را در جرمنی دوباره به مسائل مهاجرت متمرکز ساخته. انتظار می رود هفته آینده جرمنی شاهد انتخابات سراسری باشد. زاهد مصطفی یک نویسنده افغان که در جرمنی زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
بدون شک آنچه که امروز در مونچن آلمان و توسط یک شهروند افغانستانی اتفاق افتاد میتونه روی پالیسی مهاجرتی آلمان در کل و بخصوص در قبال افغانستان ها تأثیر بگذاره، برای اینکه این حمله در کنار یک سری حملات دیگری انجام میشه که در او هم شهروندان افغانستان دخیل هستند. و ما دیدیم که احزاب یا جریان راست افراطی در آلمان چقدر در زمان انتخابات از استفاده تبلیغاتی کرد.
همزمان با این یک افغان دیگر که متهم به حمله ماه می سال 2023 در شهر منهایم جرمنی است محاکمه می شود. سارانوالان گفتند که او این حمله را با انگیزه جهادی انجام داده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شماری از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که اعضای رده پایین و رهبران ارشد این گروه در نقاط امن در ولایات مختلف از جمله کابل پایتخت افغانستان به سر می‌برند. هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمب‌گذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می‌کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه‌های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایات دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه‌فتح‌الله، شهر نو و وزیراکبرخانه شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله روستای بلغلی در ولایت سرپل و همچنین به ولایت‌های کنر، خزنی، لوگر و وردک منتقل شدند. در این گزارش با حضور و بودوباش حمزه صالح ابن سید الغمدی و ابو اخلاص المصری از رهبران ارشد القاعده در مناطق شیرپور و افشار شهر کابل نیز اشاره شده است. علاوه بر این، گزارش در مورد کمپ‌های آموزشی جماعت انصارالله در خوست، تهدیدات بین‌المللی شاخه خراسان دولت اسلامی و داعش و مسیرهایی که داعش برای ورود به افغانستان از آن استفاده می‌کند جزئیات داده است. همزمان شماره از شهروندان کابل از حوادث اخیر امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان می‌خواهند که امنیت را تقویت کند. حکمت و گیتا، دو تن از باشندگان این شهر، در گفتگو با رادیو آزادی افزودند:
حوادث امنیتی پیخی چی کابل کشی او
حوادث امنیتی اخیر که در کابل و سایر ولایت رخ داده است همه ما را بسیار نگران کرده است. هر وقت خانه را ترک میکنم نگران این هستم که آیا سالم به خانه برمیگردم یا نه. خانواده من نیز نگران همین موضوع هستند.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج میبرد و حملات انتحاری و انفجاری نیز بالای صحت روانی باشندگان کابل بسیار تاثیر منفی گذاشت. پس از حکومتی که فعلی در افغانستان که حکومت طالبان است، امنیت سرتاسری که در افغانستان اونا به مردم اطمینان بدن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شود تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنند.
تلاش کردیم دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این همواره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان را رد کرده است. شایان ذکر است که گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته که آخرین آن انفجار در مقابل کابل بانک در شهر کندز بود که به گفته مقامات محلی طالبان حداقل 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که تعداد کشته شدگان به 17 نفر رسیده است. بیش از این، بازرس ویژه دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 31 جنوری سال روان گزارشی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود طالبان از یک سو اقدامات را علیه داعش و دیگر گروه‌های مخالف در عراق و سوریه انجام دادند، اما در برابر فعالیت‌های دیگر گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP سکوت کردند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان، این گزارش را تکذیب کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند. در غیر آن دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. این متقاعدین به رادیو آزادی گفتند وضعیت اقتصادیشان به شدت بدتر شده و بدون هیچ گونه امکانات زمستان سخت را سپری میکنند. وزارت مالی حکومت طالبان در ماه جدی سال روان از متقاعدین خواست تا برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. اما اعتراض کنندگان میگویند حقوق تقاعد حق مسلمشان است و اسناد و سابقشان در ریاست خزانه تقاعد موجود است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
موسی احمدی، یکی از متقاعدین باشنده ولایت کابل، میگوید وضعیت اقتصادیش به شدت بدتر شده و حتی پول مصارف پیشبرد زندگی روزمره‌اش را ندارد. وی به رادیو آزادی گفت:
اولادای ما خونک میخورند، چوب داریم، نه بهادر او داریم، نه نان داریم، بعدن نه پیسه داریم. از 4 سال است که تقاعد ما بند است و این دولت طالبان تقاعد ما را اجرا نمیکنند. ما بهادر کارشونی میکنیم، بسیار بر روزگار فلاکتبار زندگی میکنیم. بهادر مزدورکاری میریم، اونجا کارگری نیست. ما را بهادر کسی هم بارم سر با داره برای میری سپید استی.
خان جان، یک متقاعد دیگر باشنده ولایت کابل، هم میگوید که زمستان سخت و سردی را بدون هیچ نوع وسیله و امکانات گرما سپری میکند.
کارمند سابق وزارت معارف هستم. 4 سال میشه که اصلا نوازو بخی خواب است. یک دفعه خواهم این برنامه را بند کردن. باز دفعه دیگر اعلام کردن که میتیم، اما حسابشان تا حالا معلوم نیست. ما کل زندگی به دولت خدمت کردیم. باید حق ما داده شود.
این متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق مسلمشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. قابل یادآوری است که پیش از این هرچند ده‌ها تن از این متقاعدین در پایتخت کابل و ولایت‌های دیگر بارها دست به اعتراض زدند، اما از طرف حکومت طالبان تا حال حقوقشان پرداخت نشده است. این متقاعدین میگویند حقوق تقاعدشان باید بدون کدام دلیل و مثل حکومت‌های گذشته برایشان پرداخت شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پول به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود. اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش‌های ملی و بین المللی در برابر این تصمیم، در ماه جدی سال جاری رهبر طالبان دوباره با صدور فرمان 8 مدعی به استر محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه را برای بررسی قضیه های متقاعدین ایجاد کند. این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند. اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت الله خانزاده نظر رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان میکند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. اعتراض کنندگان میگویند اسناد و سوابقشان در ریاست خزینه تقاعد موجود است و به آن مراجعه شود. به گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 حدود 170,000 متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعد پول است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت اختصاص می‌یابد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود. گفتنی است که در نظام جمهوری هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلات از جمله تأخیر در دریافت آن روبرو بودند، اما حقوقشان پرداخت می‌شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان از بی‌برقی در شب‌های زمستان به شدت نگرانند و میگویند که از 3 ماه به این سو تنها 2 بار در هفته برق 4 ساعته دارند. آنها تاکید میکنند که نبود برق مشکلات زیادی را برایشان به وجود آورده است. در مقابل مسئولان برق بدخشان کم آبی را دلیل اصلی این بحران می دانند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در فصل زمستان از مشکلات جدی ناشی از نبود برق منظم شکایت میکنند. قطع مکرر برق و تامین نشدن نیازهای اساسی مردم زندگی روزمره آنان را دشوار کرده است. برخی از این مشکلات به سوی مدیریت و مصرف بی‌رویه برق در مناطق تجارتی و اداری نسبت داده میشود. غنی خان باشنده ناحیه سوم شهر فیض‌آباد میگوید که مسئولان برق بدخشان به دلیل پرداخت هزینه بیشتر از سوی مناطق تجارتی و ادارات دولتی و نظامی برق را به طور مداوم به آنان میدهند، اما با ساکنان فیض‌آباد که هزینه کمتری میپردازند برق کمتری میرسد.
پیش از بعد برق مون میآید، برای 600 برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم. برق را اینا معامله کردگیشان با شرکت دادگیشان، با لوا دادگیشان، با قماندانی امنیت و استخبارات شفاخانه.
حمیدالله باشنده دیگر شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان از مشکلات شدید مردم شکایت کرده و میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی بسیاری از مردم برای تامین روشنایی از چراغ‌های دستی استفاده میکنند.
مشکلات چالش‌های برق بدخشان در این فصل سرما زمستان بسیار زیاد است. اکثرا برق برای شرکت‌های خصوصی داده شده و به ادارات دولتی و سازمان‌های تجارتی توزیع گردیده، در صورتی که برق هم برای مردم عام فیض‌آباد ساخته شده. در این سرمای زمستان فکر می‌کنم که مشکلات چالش از این بیشتر میشه یا خیر.
برق ساکنان شهر فیض‌آباد از بند برق شورابک در ناحیه سوم این شهر تامین می‌شود. شمار از فعالان بدخشان معتقدند که این برق توانایی تامین نیازهای برق باشندگان فیض‌آباد را همراه با مناطق تجاری و ادارات دولتی و نظامی را ندارد و باید برق بیشتر به ساکنان فیض‌آباد اختصاص یابد.
شعبد سه شعبد میآید، برای 1 ساعت 2 ساعت بعد پس برق میرود. مردم بسیار زیاد مشکل دارند. توان اقتصادی مردم هم به او حد نیست که اینا چوب سوخت خریداری بکنن، گاز خریداری بکنن. یک طرف سرما و جانب دیگر نبودی برق.
با اینکه تلاش کردیم دیدگاه انجینر فریدون فایز را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ایشان در دسترس نبود. بند برق شورابک 5 سال پیش با حمایت مالی کشور آلمان ساخته شد، توانایی تامین 7.5 میگاوات برق را دارد. فعالان بدخشان میگویند که به دلیل نبود بودجه یکی از توربین های این بند غیر فعال است و از حکومت طالبان میخواهند که علاوه بر قطع برق مؤسسات خارجی، توربین 4 را نیز فعال کنند تا مشکلات بی برقی مردم به طور دائمی حل شود.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارستم دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه را باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. فیسبوک رادیو آزادی را هم فراموش نکنید. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم که شما را به شنیدن آن هم دعوت می‌کنیم. برنامه را ادامه می‌دهیم. توقف فعالیت ده‌ها مرکز صحی در ولایت‌های غزنی و بامیان باشنده‌های این ولایت‌ها را به شدت نگران کرده است. آنان می‌گویند که این مراکز صحی برایشان بسیار مؤثر بوده و خدمات را به شکل سیار و ثابت در مناطق مختلف برایشان ارائه می‌کرد. مقامات محلی طالبان در بامیان و غزنی توقف فعالیت ده‌ها مؤسسه در این ولایت را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیشتری مناطق کس از خود
شفاخانه
دور
است. حفیظ الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان است. او میگوید توقف فعالیت مراکز صحی اما باشنده های این ولسوالی را به شدت نگران کرده است. حفیظ الله میگوید که این ولسوالی مناطق کوهستانی و صعب العبور دارد و هنگام نیاز همین مراکز خدمات صحی را به مردم نیازمند را می کرد که بسیار مؤثر بود. او به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خودم که در ولسوالی ورس هستم، منطقه خیلی کوهستانی است. نیستان هست رابند میشه دیگه است خب همین کلینیکا هست که مشکل های آنها را حل میکنه. از همین خاطر اینا خیلی برای مردم مؤثر و مهم بودن. از این که حال کمک های جهانی و اینا قطع شده دیگه مردم واقعا به تشویش هستن. بسیار سخت شده برای مردم. اگر اونا می بودن خیلی خوب بود.
علیرضا باشنده ولایت غزنی نگرانی مشابه دارد و میگوید که توقف فعالیت مراکز صحی در ولسوالی های این ولایت مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکند.
سالها این سال مردم غزنی به همچه مراکز صحی ضرورت داشت و حالا یک به یک واقعا سخت است. چیزی که ضرورت داریم او یک مرکز صحی است، یک دکتر است و کسایی که در ولسوالی ها است یا کرای موتر زیاد است یا که هیچ آمده نمیتونه به خاطر برخوص بخش زنان واقعا مشکلات زیاد داره.
این در حالی است که به تازگی برخی رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های محلی ولایت‌های غزنی و بامیان گزارش دادند که با دلیل متوقف شدن کمک‌های مالی آمریکا ده‌ها مرکز صحی و مؤسساتی که در بخش صحت در این ولایت فعالیت داشتند فعالیتشان متوقف شده است. در گزارش‌ها به نقل از امیدالله نصار رئیس اطلاعات فرهنگ غزنی آمده که در مجموع 39 مرکز صحی شامل 15 کلینیک کوچک، 3 مرکز فرعی، 17 تیم سیار، یک مرکز ایمنی و دو کلینیک صحی فعالیتشان متوقف شده است. صبور فرزان سایغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی متوقف شدن فعالیت دو مؤسسه‌ای که خدمات صحی را به گونه ثابت و سیار به مردم این ولایت ارائه می‌کردند تایید کرد. او گفت که قطع کمک‌های مالی آمریکا سبب متوقف شدن فعالیت این مؤسسات شده است.
در نتیجه قطع کمک‌های آمریکا دو مؤسسه فعالیت صحی خود در بامیان بسته کردن. برای مردم بامیان، برای اداره محلی بامیان نگرانی ایجاد کرده بود. اما خوشبختانه بر اثر تلاش‌های رهبری مقام ولایت بامیان یکی از این دفاتر دیروز باز فعالیت خود سر گرفت و یکیش بسته است. نظام و تلاش‌ها جریان داره که موضوع انشاءالله به زودی حل شود.
اما حمیدالله نصار رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی با وجود تماس‌های مکرر با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. توقف فعالیت مؤسسات و مراکز صحی در ولایت های بامیان و غزنی در حال صورت میگیرد که تازه بر روز دوشنبه 22 دل شورای پناهندگان ناروی یکی از بزرگترین سازمان های امداد رسان در جهان اعلام کرد که با دلیل تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده مجبور شده که فعالیت های بشر دوستانه خود را در چندین کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته طی فرمان اجرایی کمک های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش‌های آن کشور در تضاد است. این در حالی است که پیش از تعلیق کمک‌های ایالات متحده نیز شماری از سازمان‌های بین‌المللی در مورد بحران صحی در افغانستان هشدار داده بودند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد او اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک‌های لازم را دریافت خواهند کرد. کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز گفته بود که 13 میلیون و 200 هزار افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که حتی تا فاصله یک ساعت راه هم به سهولت‌های اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته بود که 72% باشنده‌های ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای